سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. استقبال ریاست اجرایی حکومت افغانستان از برگشت جنرال دوستم. آیا برگشت آقای دوستم بر اساس کدام توافق سیاسی با حکومت صورت گرفته است؟ پاسخ این سوال را هم می شنوید. و احمد ایشچی از تلاش وساطت محمد محقق در جنجال وی با جنرال دوستم سخن می گوید. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
یک امبولانس در ولایت غور با یک کارمند صحی راننده و با شمول 3 زن 4 سرنشین ملکی آن ربوده شدند. مقامات محلی هرات می گویند 5 کارمند گمرک این ولایت به اتهام اختلاس دستگیر شدند. حمله مردان مسلح بر یک ساختمان دولتی در ولایت شمالی کردستان عراق با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. یک امبولانس کلینیک ولسوالی لعل ولایت غور با یک کارمند صحی راننده و به شمول 3 زن 4 سرنشین ملکی آن توسط طالبان ربوده شدند. جمعه‌گل یعقوبی رئیس صحت عامه ولایت غور به رادیو آزادی گفت:
نزدیکای از منطقه دولتی افراد مسلح بردن، دیگه هنوز از سرنوشت از اونا و از ایجی که در کدام محل برده و توسط کی برده جزئیات نداریم.
این در حال است که اقبال نظامی سخنگوی قماندانی امنیه غور با تایید این خبر گفته است 4 سرنشین ملکی این امبولانس محصلینی بودند که برای سپری کردن رخصتی ها می خواستند به ولسوالی لعل بروند. به گفته وی 3 تن آنها خانم ها هستند. مقامات محلی هرات می گویند 5 کارمند گمرک این ولایت به اتهام اختلاس دستگیر شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز به رادیو آزادی گفت 5 کارمند گمرک هرات به اتهام اختلاس 2 میلیون افغانی روز یکشنبه توسط موظفین ریاست امنیت ملی این ولایت دستگیر شدند. والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی کشته شد. محمد حکیم عظیمی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت در نتیجه این عملیات به شمول مولوی محمد نسیم والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا و قاری احسان الله ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی تگاب بیش از 10 تن از قماندانان طالبان کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت در ولایت بغلان 11 تن از افراد طالبان کشته شدند. عبدالحی نعمتی والی بغلان به رادیو آزادی گفت در اثر حملات تیارات بی پیلوت که شب گذشته انجام شد 6 تن در ولسوالی برکه و 5 تن از افراد طالبان در ولسوالی دهنه غوری این ولایت کشته شدند. طالبان تا اکنون در مورد این رویدادها ابراز نظر نکردند. مقامات ولایت غزنی می گویند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ناوه این ولایت 8 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. امیر احمد خان سیرت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غزنی امروز به رادیو آزادی گفت یک مرکز آموزشی داعش در ولسوالی ناوه فعال شده بود که شب گذشته توسط نیروهای هوایی افغان بمبارد شد و در نتیجه آن 8 تن به شمول یک سرگروه داعش به نام مولوی صدو کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. رئیس جمهور افغانستان می گوید در نتیجه کار مشترک با پادشاه عربستان سعودی، عربستان به یک شریک عمده و استراتژیک افغانستان در عرصه سال تبدیل شده است. این در حال است که جاسم الخالدی سفیر عربستان سعودی نیز در یک ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که عربستان سعودی به حمایت از پروسه صلح برابری افغانها ادامه خواهد داد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حمله مردان مسلح بر یک ساختمان دولتی در ولایت شمالی کردستان عراق با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. به گفته مقامات محلی، نیروهای امنیتی عراق افراد مسلح را که بر این عمارت حمله کرده بودند از بین برده و محاصره را پایان بخشیدند. بر اساس گزارش مطبوعات عراق، 3 مهاجم کشته شدند و حداقل یک حمله کننده خودش را در داخل ساختمان منفجر ساخته است. به گفته مقامات، تعداد از افراد پلیس نیز در این رویداد زخمی شدند. برخورد بین پلیس و مهاجمان صبح امروز زمان آغاز شد که مردان مسلح بر ساختمان در شهر اربیل در کردستان عراق امر کردند که در آن حکومت محلی مستقر است. مقامات صحی فلسطین میگویند در نتیجه برخورد با نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی یک نوجوان فلسطینی کشته شد. به گفته وزارت صحت عامه فلسطین، این نوجوان 15 ساله در منطقه بیت لحم در یک کمپ مهاجرین در کرانه غربی در اثر اصابت مرمی به سینه اش کشته شده است. گرچه از ماها به این سو در نوار غزه اعتراضات بر ضد محاصره اسرائیل ادامه دارد، اما کرانه غربی برای مدت آرام بود. پلیس شهر تورنتو در کانادا می گوید یک مرد مسلح بعد از تیراندازی و قتل یک زن و مجروح ساختن 14 تن دیگر خودش را با تفنگ کشت. به گفته پلیس این حمله ناوقت دیروز در شهرک گریک تاون رخ داد و در نتیجه آن یک زن کشته و 14 تن به شمول حداقل یک کودک زخمی شدند. مارک پوگاش سخنگوی پلیس گفته است قبل از وقت خواهد بود اگر گفته شود که این رویداد با تروریسم ارتباط دارد. تا هنوز انگیزه این رویداد معلوم نیست و در مورد وضعیت صحی زخمی ها نیز معلومات ارائه نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. استقبال ریاست اجرایی حکومت افغانستان از برگشت جنرال دوستم.
خوش آمدن و انشاءالله که بوده میشن کمک کنه برای استحکام پایه‌های وحدت ملی و همچنان تامین صلح و ثبات در کشور.
آیا برگشت آقای دوستم بر اساس کدام توافق سیاسی با حکومت صورت گرفته است؟
و هیچ شک وجود ندارد که به این زمان کسانی که جلو دولت بودند که از جمله خود آقای دوستم بود آمیایش با دولت تماس نگرفته باشد و بحث برگشت آقای دوستم مطرح نکرده باشد.
احمد ایشچی از تلاش وساطت محمد محقق در جنجال وی با جنرال دوستم سخن میگوید.
یک دو بار برای ما چه کردن که گویا استاد محقق میخواهد در رابطه به این قضایه پادرمیانی بکنه. وقتی که برای ما پیغام رسید مبتم اگر به خاطر حرف استاد محقق میای پیش ما، ما پذیرفته نمیتونیم و بهتر همی است که نبیم.
برنامه هفتوار آشیانه رو هم آماده یه نشر خواهیم داشت.
الو خورک چطور بوی سختگی میاد؟
الو خور سعی کن که دختر به جایی که ساکت او گرمی رو بکشه او گرمی کشته سر میز مانده.
الو
نزی کس که کل جای در
دیدی زود کو الو.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین با تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست اجرایی حکومت افغانستان از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشور استقبال کرده. عبدالله عبدالله امروز پیش از نشست شورای وزیرا در اظهارات خود بر رسانه ها ابراز امیدواری کرد که آمدن آقای دوستم در آمدن صلح و ثبات در کشور کمک کنه. در این حال شماره از کارشناسای سیاسی افغان میگن که برگشت آقای دوستم تنها برای طرفدارایش آرامش بخشیده، ولی فکر نمی کنن که برگشت دوستم در بخش صلح و ثبات در کشور تأثیر گذار باشه. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
آمدن جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشور با استقبال ریاست اجرایی حکومت روبرو شده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران ابراز امیدواری کرد که آمدن جنرال دوستم در تامین صلح و ثبات در کشور موثر واقع شود.
آمدن جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را استقبال می کنیم. خوش آمدن و انشاءالله که بودنشان کمک کنه برای استحکام پایه‌های وحدت ملی و همچنان تامین صلح و ثبات در کشور.
جنرال دوستم که نوقت روز یک شنبه از انقره به کابل رسید، از سوی مقامات بلند پای فعلی و قبلی و طرفدارانش در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مورد استقبال گرم قرار گرفت. آقای دوستم در مراسمی که به مناسبت برگشتش به کشور برگزار شده بود گفت که از تلاش های حکومت وحدت ملی در بخش صلح حمایت می کند و این تلاش ها در بخش صلح را از اولویت های مهم حکومت خواند. جنرال عبدالرشید دوستم که پس از 14 ماه اقامت در ترکیه به کابل برگشت، در سخنرانی روز گذشته از طرفدارانش در ولایت های فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل و دیگر مناطق خواست که تمام راه‌های مواصلاتی، ادارات دولتی و غیر دولتی در اعتراض به گرفتاری نظام الدین قیصری مسدود شده است را دوباره باز کنند. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که آمدن جنرال دوستم تنها طرفدارانش را آرامش بخشیده است و این توقع نمی رود که آمدن وی در بخش تامین صلح و ثبات در تمام کشور تاثیر گذار باشد. وزیر صافی، استاد پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان:
فاریاب خلق، جوزجان خلق،
و این میگوید با آمدن وی تظاهرات در شمال متوقف می شود و مردم آرام می گیرند، منطقه هم آرام می شود. اما اینکه آمدن وی در تامین صلح و ثبات در تمام کشور کمک کند، این یک مبالغه است و هیچ تأثیری ندارد. عبدالرشید دوستم به آزار اذیت احمد اشچی، چهره سیاسی و شناخته شده در جوزجان، متهم است و گفته می شود که پس از افزایش اختلافش با رئیس جمهور به ترکیه رفته و دوباره به کشور برنگشت. رئیس جمهور در مورد سفر وی به ترکیه گفته بود که موضوع جنرال دوستم یک موضوع عدلی و قضایی است و این با سارنوالی افغانستان ارتباط دارد. پس از آن گزارش های هم به نشر رسیدند که جنرال دوستم اراده برگشت به کشور را داشت، اما برای تیاره حامل وی در میدان هوایی ولایت بلخ در شمال کشور اجازه نشست داده نشد. اما جنرال دوستم میگوید که برای تداوی به ترکیه رفته بود و به خواست دکتران این مدت را در آنجا باقی ماند.
جنرال رشید دوستم بعد از حدود 15 ماه به کشور برگشته. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا برگشت آقای دوستم بر اساس کدام توافق سیاسی با حکومت صورت گرفته یا در نتیجه فشارهای مخالفین سیاسی حکومت، یا دقیق تر بگویم اعضای ائتلاف مسمی به نجات؟ آقای دوستم دیروز در اظهارات خود از پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان ابراز حمایت کرد. این مسئله تا چی حد در پروسه صلح افغانستان میتونه مؤثر باشه؟ همین موضوعات از ساعت پیش با نجیب محمود، کارشناس امور سیاسی و استاد پوانتون کابل در میان گذاشتیم و نخست از آقای محمود پرسیدیم که آیا برگشت آقای دوستم بر اساس کدام توافق سیاسی با حکومت صورت گرفته یا در نتیجه فشارهای مخالفین سیاسی حکومت؟
مدت زیادی بود که آقای دوستم در ترکیه بودن و هیچ شک وجود ندارد که در این زمان کسانی که جز دولت بودن، که از جمله خود آقای دوستم بود، آمیایش با دولت تماس نگرفته باشه و بحث برگشت آقای دوستم مطرح نکرده باشه. یعنی باور من این است که از این جناگر طلبی صورت گرفته زیاد نتیجه بخش نبوده. چرا زمان وقتی که مظاهرات در شمال افغانستان شدت میگیره و این مظاهرات باعث میشه که بخش اقتصادی، سیاسی و بخش تجاری افغانستان محدود و محصور شود، این زمان است که دولت بحث برگشت آقای دوستم مطرح میکنه و کوشش میکنن که از فشارهایی که از این بابت به وجود آمده تا اندازه کم بکنه و فکر میکنن تشریفات هم که صورت گرفته در حقیقت مرهم گذاشتن روی خواسته های مردم است. یعنی من زیاد فکر نکنم که فشارهای سیاسی در داخل خود دولت باعث شده باشه که آقای دوستم در بگرده. دقیقاً احتمال زیاد وجود داره که نقش مظاهرات، نقش گردنمایی های مردمی تا اندازه زیاد داره روی برگشت آقای دوستم تاثیر گذاره. اما یک چیزی داره که حال احساس میشه و اینه که آقای دوستم این بار شاید با چانس بیشتر و با اقتدار بیشتر برگشته باشه، چون هر بیره که در اختیار خود داره زمان فشار مردمی است، تا اندازه زیاد روی تصمیم گیری هایش در عنوان معاون اول تاثیر خواهد گذاشت و آن چیزی را که باید حکومت وحدت ملی برای آقای دوستم به عنوان معاون اول و فعالیت هایش بود که مشخص شده بود را برش نداده بودن، شاید او دوباره برای جاده شده.
اظهارات شما درست آقای محمود. خب فرض کنید اگر کدام توافقه بین حکومت افغانستان و آقای دوستم صورت گرفته باشم، مخصوصاً با در نظر داشته انتخابات آینده ریاست جمهوری، چی فکر میکنین که چی پلانهای شاید ترسیم شده باشم؟
خب یعنوز رایزنی پیش از وقت است که ما فکر کنیم که قدرت تاسته یک بار دیگه آقای دوستم در پالی خود داشته باشه و در انتخابات بعدی هم از رای آقای دوستم استفاده بکنیم. تجربه نبود 14 ماه شاید جنبش اسلامی یک فکر را داده باشه که بار دیگه باید احساسی فکر نکنن، بلکه بر اساس آن چیزی که واقعیت است و آن چیزی که اینا میتونن با کشتی بشنن شاید تصمیم گیری بکنن. چون در حکومت ولایت ملی از اون از پاس زیاد صورت گرفت، دولت تا اندازه زیاد را با بحران مدیریتی و خلای قدرت در اعضای گوناگون مواجه بوده، شاید این تجربه تا اندازه زیاد را برای طرفداران آقای دوستم یک فکر بده که بار دیگر شاید با این کار نیایند، مگر اینکه تحولات خیلی قوی وجود داشته باشه مبنی بر اینکه آقای دوستم برای همیشه از طرف دولت احترام میشه و موقعیتش برای جاده میشه و بعدی است و رایزنی ها تا آنود هم شاید زیاد به این باره متمرکز نباشند. از طرف دیگر آمیان آقای دوستم مثل آقای عطا محمد نور و آقای محقق شاید در دور بعدی انتخابات تا اندازه روی تصمیم گیری آقای دوستم نفوذ داشته باشند و شاید هم آقای دوستم بخواهد این بار اگر وارد صحنه سیاسی یا کارگاه انتخاباتی شود رای دوستم خودم تا اندازه زیاد مراعات بکنه.
با در نظر داشت همین جواب شما، پس آیا شما به این نظر هستین که سرنوشت ائتلاف مسما به نجات دست نخورده باقی میمانه با برگشت آقای دوستم و کدام توافق احتمالی با حکومت؟
خب تا اکنون اینا تا اندازه زیاد دید بازدیدهای خود را نگاه کردن و دولت دیگر دقیقا مطالعه میکنه و شاید هم علت برگشت آقای دوستم با دادن امتیازات ویژه برای این است که آقای دوستم تا اندازه زیاد او جنا رها بکنه و برگرده به سمت قدرت و شاید هم پیشکش بعدی باشه که در دور بعدی خود به عنوان شخص دوم مطرح است. اما اینکه جنبش اسلامی و طرفداران آقای دوستم مثل آقای نور و آقای محقق چقدر روی تصمیم گیری های آقای دوستم موثر هستند و چقدر براش گوشزد میکنم که در یک دوره خوب براتان نبود، این بستگی با آینده داره و منتظر ازی باید باشیم ببینیم که تحولات در افغانستان به کدام شکل رقم میخوره.
آقای محمود، یک موضوع مهم دیگه است که آقای دوستم دیروز در اظهارات خود با صراحت از پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان ابراز حمایت کرد. حضور آقای دوستم در تحولات سیاسی آینده مخصوصا در رابطه با صلح با طالبان چی تاثیر خود داشت؟
خب فکر کنم که قبلا هم آقای دوستم میشه پروسه صلح حمایت کرده، جز در مواردی که در شمال برای جنگ رفت و احساس کرد که داعش خطر است، او زمان هم تا اندازه زیاد با دولت به توافق نرسیده بود. اما چون در سطح بین المللی و در سطح ملی بحث صلح با طالبان مطرح است و اینکه امریکا هم خواسته مستقیما با طالبان دید بازی داشته باشه، شاید آقای دوستم در این مقام نخواهد اساسیتها را بیشتر بکنه، در کل از روند صلح حمایت میکنه، اما در جزئیات اینکه چی خواسته هایی داره در پروسه صلح بحث بعدی است. فکر کنم تمام فیگورهای سیاسی در افغانستان از صلح حمایت میکنند، اما این که صلح با کدام شرایط و بر اساس کدام امتیازی جزئیات مسئله است.
نجیب محمود کارشناس امور سیاسی افغان بود که ساعت پیش بعض جوانب برگشت آقای دوستم به تحلیل گرفت. میریم به یک جنبه دیگه جنجال های وابسته با آقای دوستم. البته مسئله آقای ایشچی، احمد ایشچی والی اسبق جوزجان که آقای دوستم متهم به لت و کوب خود کرده، در مورد تلاش ها برای حل مشکلش با دوستم اظهارات جدید داره که تا لحظات بعد مشنوین.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:18 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. احمد ایشچی والی از بقی جوزجان گفته چندین بار نزدیکان عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری تلاش کردند تا با پا در میانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه قضیش با آقای دوستم فصل کنند. آقای ایشچی بر رادیو آزادی همچنان گفته که هیچ وقت جرگه های قومی را برای حل قضیه خود نمیخواه و باید نهادهای مربوطه دولتی در این باره قانون تطبیق کنند. کارشناسای حقوقی هم میگن که در این قضیه تدبیر جرگه های قومی کار قانونی نیست و اگر احمد ایشچی عبدالرشید دوستم براعت هم بده، لوید سارنوالی مکلف است که این دوسیه را نهایی بسازه. نصرت پارسا جزئیات داره.
احمد ایشچی تایید میکند که تا حال چندین بار از آدرس عبدالرشید دوستم تلاش شده تا از طریق جرگه های قومی به قضی بدرفتاری با وی رسیدگی شود. آقای ایشچی روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت پیش از این محمد محقق خواسته که میان او و عبدالرشید دوستم پادر میانی کند.
یک دو بار برای ما چه کردن که گویا استاد محقق میخواید در رابطه به این قضایه میانجی پادر میانی بکنه. وقتی که برای ما پیغام رسید مبتم اگر به خاطر حرف استاد محقق میای پیش ما، ما او را پذیرفته نمیتونیم و بهتر همی است که نبیه.
بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. آقای ایشچی همچنان میگوید نهادهای حکومتی به خصوص لوی سارنوالی و استر محکمه باید به این قضیه رسیدگی کنند. به گفته وی تدبیر جرگه قومی در این باره برای وی قابل قبول نیست. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در ماه قوس سال 1395 ادعا کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و ایرالا تکوب کرده و همچنان با او بدرفتاری جنسی کرده است. هرچند نزدیکان آقای دوستم این ادعای ایشچی را بارها رد کردند، اما مقامهای حکومتی از جمله رئیس جمهور پیش از این گفته است که این قضیه از سوی لوی سارنوالی بررسی خواهد شد. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی پیش از این گفته است بر اساس قانون اساسی لوی سارنوالی صلاحیت تحقیق از معاون اول رئیس جمهور را ندارد، و اما احمد ایشچی بارها گفته است اگر به این قضیه رسیدگی نشود وی برای تامین عدالت تا نهادهای بین المللی نیز مراجعه خواهد کرد. بر اساس اسنادی که سال گذشته در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بود، یک محکمه ابتدای در کابل 8 محافظ معاون اول رئیس جمهور را در پیوند به این قضیه به زندان محکوم کرده است. با تازگی روز دوشنبه یک منبع در استر محکمه به دلیل حساس بودن موضوع که نخواست از وی نام بگیریم به رادیو آزادی گفت تا حال هیچ دوسیه درباره عبدالرشید دوستم با آنان فرستاده نشده است. این در حالی است که عبدالرشید دوستم پس از ادعای احمد ایشچی 14 ماه قبل به ترکیه رفت و روز گذشته به کابل برگشت. احمد ایشچی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پذیرایی گرم حکومت از عبدالرشید دوستم نشان می‌دهد که حکومت بر سر قضیه وی با آقای دوستم معامله کرده است. ریاست جمهوری و لوی سارنوالی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. در همین حال برخی کارشناسان حقوقی هرچند بازگشت عبدالرشید دوستم به افغانستان و ادامه کار او را به عنوان معاون اول رئیس جمهور مطابق قانون می‌دانند، اما می‌گویند لوی سارنوالی مکلفیت دارد تا دوسیه مربوط به عبدالرشید دوستم را تکمیل کند. سبحان مصباح یکی از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
آقای ایشچی من حیث یک متضرر جرم میتونه که ابرام تا او مشکل نیست، از حق العبد خود میتونه گذاشته، ولی ما با موضوع حق الله مربوط میشه به اداره لوی سارنوالی و لوی سارنوال من حیث یک حاد مستقل در قوه اجرایی افغان حکومت در حقیقت مکلفیت بسیار عمدهشی نمی است که امی قضیه ای را که آغاز کرده ای را به اکمال برسانه.
آقای مصباح همچنان میگوید عبدالرشید دوستم نیز باید در برابر اتهامات وارد شده از خود دفاع کند. به گفته وی در صورتی که آقای دوستم این اتهامات را رد میکند باید از طریق نهادهای مربوط اتهامات وارد شده بالای خود را بی بنیاد ثابت کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را میشنوید. ریاست اجرایی افغانستان روی اعلان تاریخ برگزاری انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرده و گفته که باید جای برای ابهام در اراده حکومت به برگزاری انتخابات باقی نمانه. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات گفته که تا 10 روز دیگر تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلان می کنند. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
10 ماه دیگر تا پایان ماموریت 5 ساله حکومت وحدت ملی باقی مانده است و اکنون ریاست اجرایی به اعلام تاریخ برگزاری انتخابات سال آینده ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید در دیداری که رهبران حکومت وحدت ملی با کمیسیون مستقل انتخابات داشتند، از این کمیسیون خواسته شده تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که اراده از سوی حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و همه‌شمول که انتظار مردم افغانستان است وجود دارد و این روند باید بدون هر گونه تقلب و با شفافیت کامل برگزار گردد.
از طرف رهبری حکومت وحدت ملی از اونها تقاضا صورت گرفت تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را خیلی آقینا، چون این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است. تا جای برای ابهام در اراده حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات باقی نبنه. البته انتخابات را که مردم افغانستان توقع دارند، انتخاباتی که آری از تقلب و مشکلاتی که در گذشته با اون مواجه بودیم باید باشه.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، اول ماه جوزه سال 1398 پایان کار حکومت وحدت ملی است. به انتخابات برای تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت 30-60 روز و پیش از پایان کار رئیس جمهور برحال برگزار می‌گردد. رئیس جمهور غنی پیشتر گفته است که انتخابات به وقت و زمان آن برگزار خواهد شد. نامنی‌ها، نبود بودجه و احتمال تقلب در انتخابات آینده ریاست جمهوری از مواردی هستند که پیوسته به عنوان یک چالش بزرگ سر راه این روند برشمرده شده است. با این همه چالش ها، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که شمار ثبت نام کنندگان برای اشتراک در انتخابات آینده به بیشتر از 8 میلیون تن رسیده است. سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو زادی میگوید پیشنویس تقویم برگزاری انتخابات تا یک هفته آینده بر ریاست جمهوری فرستاده شده و حدوداً تا 10 روز دیگر تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را اعلام میکنند.
ما شب هم به رئیس جمهور معلومات دادیم و آمادگی خود به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده اعلان کردیم و تقویم هم وعده کردیم که در یک هفته آینده تقویمی که ما مساعدش جور کردیم و او را هم خدمتشان ارائه کردیم و به مردم افغانستان هم اعلام خواهیم کرد. مساعده از دو ما به این طرف سرش کار شده، آماده است و انشاءالله حداقل تا در روز دقیق ما به خیر اعلان میکنیم.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که احتمالا انتخابات ریاست جمهوری در 16 ماه حمل سال آینده برگزار میگردد. اما شماری از نمایندگان مردم در اولیسی جرگه و ناظران انتخابات میگویند با توجه به چالش هایی که سر راه این روند وجود دارد و نیز با کندکاری ها در کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وقت و زمان آن ناممکن به نظر می رسد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید روبرو ساختن کمیسیون مستقل انتخابات با دو ماموریت پیچیده، یعنی انتخابات اولیسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها و آمادگی برای برگزاری انتخابات، به معنای تلاش برای به چالش کشانیدن روند انتخابات است. او پیشنهاد میکند نخست باید انتخابات ولیسی جرگه برگزار گردد، اختلاف ها پایان یابد و پس از آن برای یک انتخابات شفاف ریاست جمهوری آمادگی گرفته شود.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، ایره می فهمین که قیمت ترین و بلند ارزش ترین فوتبالر جهان کیست؟ تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حالا پیام شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، شکر از این برنامه خودم نظریه بریم. مشکل مهمی نیست که ما قبلا اثر بودیم، خیلی بیدید برشدیم و بر اثر ها و دگروار جندال اینا از این تقاید ویژه آمده برشان میده. چرا برای بیدید ملان آمده؟ ما قبلا جگران بودیم تیلن برای صفت بیدید ملدنی اردوستی. این مشکل ما نگل بسازیم خوب است. تنها هم یک کل دنیا و خدا برای این جندال و برای دگروار داده. تا که بودن در رشوت شان کل اگیر پوست دادن حالا که میرن تقاید ویژه با اینا میدن. ما اکثر بودیم بیدید من سویم مجبوری همین بحث انتخاب کردیم، حالا برای ما تقاید نمه مقصد ما رو تقاید به تویژه شان خاک بسرش تقاید ما نمه که یک سال میشه از خدمت ما از سری در بیدید ملی آمدیم بسیار مشکلات داریم. کاش کمی تقاید ویژه اگر با ما میشه تقاید ما رو بسیار مشکلات داریم. تشکر.
نیم کار گذاشتن کار ساختمانی پروژه برق آبی ولسوالی چرخ مایه تأسف و تأثیر اهالی آن را فراهم و قصه صبرشان را لبرز ساخته و روی هم به خبری و سلنگاری وزارت انرژی و آب و برق و مسئولین امور را بر ملا و نشان می‌دهد. قرار است مدت بیش از 3 ماه می‌شود که کار ساختمانی پروژه برق ولسوالی چرخ لوگر خلاف قانون متوقف گردیده، قراردادی و انجران آن فرار نموده و حتی کارگران آن نسبت عدم روزمزدشان نیز شکایت دارند. اهالی ولسوالی چرخ این عمل جایز قراردادی و انجینران پروژه برق را محکوم نموده و از مقام وزارت انرژی آب و برق میخواهند تا هرچه عاجل قراردادی و انجینران برق را احضار تا به کار باقی مانده برق آغاز و در مورد اقدام جدی نمایند. الحاج محمد ظاهر صدیقی، چرخی، نماینده اهالی ولسوالی چرخ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 است. همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
یک امبولانس کلینیک ولسوالی لعل ولایت غور با یک کارمند صحی، راننده و بشمول 3 زن، 4 سرنشین ملکیان توسط طالبان ربوده شدند. در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی، والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا کشته شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید عربستان به یک شریک عمده و استراتژیک افغانستان در عرصه صلح تبدیل شده است. مقامات محلی هرات میگویند 5 کارمند گمرک این ولایت به اتهام اختلاس دستگیر شدند. حمله مردان مسلح بر یک ساختمان دولتی در ولایت شمالی کردستان عراق با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. رئیس جمهور امریکا میگوید ایران نباید امریکا را تهدید کند، ورنه به عواقب روبرو خواهد شد که در تاریخ نظیر آن کمتر دیده شده است. و پلیس شهر تورنتو در کانادا میگوید یک مرد مسلح بعد از تیراندازی قتل یک زن و مجروح ساختن 14 تن دیگر با تفنگ خودش را کشت.
قبل از اینکه برنامه های هفتوار آشیانه و یک قریه و 1000 صدا را بشنوین، توجه کنین به چند خبر ورزشی از همکارم نصرت پارسا.
آینه روز ورزش.
تیم فوتبال 15 سال افغانستان اولین مسابقه را در بازی‌های قهرمانی مرکز آسیا به تاجیکستان باخت. این مسابقه که شام روز گذشته در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده بود، 3-0 به سود تاجیکستان به پایان رسید. سید علی کاظمی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت قرار است فردا شب تیم بازیکنان 15 سال افغانستان با تیم 15 سال فوتبال قرقیزستان سفارایی کند. این مسابقات دیروز آغاز شده و قرار است تا 31 جولای ادامه یابد. افغانستان سال گذشته در این مسابقه قهرمان شده بود و به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال بازیکنان افغان تلاش می‌کنند تا از این مقام در این دور دفاع کنند. رقابت‌های قهرمانی کلب‌های فوتبال افغانستان میان تیم‌های زون شمال شرق این کشور آغاز شده است. مسئولان در فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گویند این مسابقات نوقت دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار آغاز شده که در آن بازیکنان ولایت‌های تخار، بدخشان و کندوز و بغلان اشتراک دارند. شمس امینی، مسئول مطبوعاتی این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت در این بازی‌ها تیم تخار بدخشان را 7-1 شکست داد و همچنان کندوز بغلان را 3-1 به شکست روبرو ساخت. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، در اخیر این بازی ها تیم های برتر هر زون انتخاب می شوند که در آینده در کابل این تیم ها به مساف هم خواهند رفت. و مسعود اوزل، بازیکن تیم ملی فوتبال جرمنی، به دلیل آنچه تعصب نسلی عنوان کرده از ادامه بازی در این تیم خودداری کرد. اوزل ترکیه الاصل جرمنی است و از سالها به این سو در تیم ملی جرمنی بازی می کند. وی از طریق صفحه توییتر خود گفته است پس از دیدار ماه می با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با وی برخورد متفاوت صورت می گیرد و در بازی های جام جهانی به جای تیم از وی انتقاد صورت گرفت. وی گفته است پدر و مادرش اهل ترکیه اند و به همین خاطر قلب وی برای ترکیه و جرمنی به گونه همسان می تپد.
شنونده عزیز، قبل از نشر دو برنامه هفته‌وار گزارش جالب داریم به شما از جهان فوتبال. ایرم می فهمین که قیمتی ترین فوتبالر جهان کیست؟ همکارم جاوید نعیمی به شما میگه.
در ردیف پنجم گران قیمت ترین فوتبالر جهان، کریستیانو رونالدو، مهاجم تیم ملی پرتغال و ستاره پیشین تیم ریال مادرید قرار دارد. او چند روز پیش از سوی باشگاه ایتالیایی یوونتوس به ارزش 100 میلیون یورو خریده شد و با ریال ودا گفت. پس از رونالدو، پاول باگبا و عثمانی دمبلی از تیم ملی فرانسه هر دو در جایگاه چهارم قرار دارند. باگبا در سال 2016 سوی منچستر یونایتد به ارزش 105 میلیون یورو از یوونتوس خریداری شد. دمبلی هم در سال 2017 به این قیمت از سوی بارسلونا خریده شد. او در تیم بورسیا دورتموند جرمنی بازی میکرد. فلیپ کوتنیهو که در خط وسط تیم ملی برزیل بازی میکند امسال از سوی بارسلونا خریده شد. او در باشگاه لیورپول انگلستان بازی میکرد و با نرخ 120 میلیون یورو خریداری شد. در مقام دوم مهاجم تیم ملی فرانسه کیلیا امباپه جا دارد. او که تیم کشورش را امسال به مقام قهرمانی جام جهانی رساند، توسط پاریس سن ژرمن از باشگاه موناکوی فرانسه خریداری شد. تیم پاریس برای خرید او امسال 135 میلیون یورو پرداخت. بالاخره قیمت ترین فوتبالر جهان در تاریخ نیمار مهاجم تیم ملی برزیل است. او در سال 2017 سوی پاریس سن ژرمن به ارزش 222 میلیون یورو از بارسلونا خریداری شد. این نرخ است که هیچگاه پیش از این پرداخته نشده بود و قیمت نیمار حتی در کتاب ریکاردهای جهانی گینس ثبت شده است.
یک قریه و هزار صدا،
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. شنونده های عزیز، در قسمت گذشته شنیدیم که خدیجه از برادر خود سردار خان از میراث پدر حق خود را خواست و در این قسمت برنامه میشنویم که مهمان معلم زینب کی است و درباره کدام موضوع از او مشوره میخواهد.
معلم صاحب زینب، تو را زحمت کشیدی که تربوز آوردی.
خیر از خاله خدیجه، خودت کلان هستی و دیگه یک میمانم هستی، سرمحق داری.
زنده باشی، خیامون جبانشا میگیرم.
خو خاله خدیجه، چطور که یاد ما کدی؟
این چی بگویم معلم صاحب، بیادرهای خودم برم دشمن شدن.
وی خدا بیادرهایت انصاف بده، چرا چی کدن؟
هر سه دنیا دیوانهشان کده. بسیار وقت میشه که بچیم دور از جان به حال مرگ مریض است. به پرسانشام نامدن دیناروز خانشان رفتم، به گیران از خانشان برامدم.
یا خو هیچ رحم ندارن، بیادر نیگه اگه دشمنم باشه یقه بی رحم نمی باشه. او روز که ما دستم دباری حق میراث زنها که گف زدیم، او را برش میگفتی؟
ها، اول خو موضوع مریضی بچیم و قصداری را برش گفتم. صدای خودم نکشید، مام نفهمیدم که با او میگم یا با دیوالای خانه. باز راجع به مال و جایداد پدرم و حقی که به من میرسه برش گفتم.
خو دیگه حتما زورش داده و حسابش خراب شده بود.
زور چی که این بیخی رنگش کبود شده بود. او برم گفت که ده قوم ما دخترها ده میراث پدر حق دعوا نمی کنن.
تو برش میگفتی که خداوند یقه به ما داده، مردم در رای غلط روان هستن و حقی که خداوند به ما داده او را نادیده میگیرن.
اوه خورک، ای گپ خود دانم بیخی خوش کرد. حالا پیش تو آمدم که کتشان چی کنم.
خداوند تو بیادرار انصاف بده، باید بفهمن که اگه میراث خود تنتن و به خود بگیرن ای برشان حرام میشه. ده ای باره باید ما تو فکر کنیم و یک رای درست پیدا کنیم.
نوازای نازدانه من، گریان نکنه. آفرین آفرین. نه، گپ پدر کلان خودشو نیدن و آرام شدن.
به خدا گلپری دخترم، بخیالم که از طرف شو اولادای زیاد گریه میکنن.
خاله لیما، از طرف شو یگان وقت گریان میکنن. خو ما بیز و بیدار میباشم، میگم میشه یا گشنه شده باشن یا ای که خدا نخواسته ده گاز بروی خواه نکده باشن.
خدا داد باشه، کوششو که تو هم بیدار شوی. اگه گلپری ده خواه مان باز تو سرش صدا کنی.
پدر، ما خو همیشه به خاطر شان بیدار هستم. بدیت نبیه گریان شان سرمت خوش میخوره مثل که بلبل آواز بخانه.
خدا داد، نام خدا اشتوکای دو دانه است. ما ایره میگم که شاید شیر مادرش برشان بس نکنه.
پا
پدر خدا داد. اونا جواب تا گو زرد داد، گفت اگر شیر مادرش کم شد شیر ما خواهد.
خو خاله لیما تو متوجه نبودی، دکتر گفت که از همه چیز کده شیر مادرش خوبتر است.
تو راست میگی گلپری، دکتر گفت که باید مادر غذای خوبان بخوره که شیرش زیاد شوه، و ایرام گفت که اشتکا باید به وقتش واکسین شون.
از خوردن خو بیخی بیغم باشین، بادت نبیه هر چیزی که دل گلپری شد برش میارم، شیر مرغ و جان آدم پیدا کدم میارم.
آفرین خدا داد، آفرین. یک شوار بسیار خوب و دلسوز هستی به خدا. راستی با نماز پیشین که رفته بودم مولای صاحب یک گپی بسیار خوب زد.
چی گفت؟
گفت که اولادا سر مادر و پدرش حق داره که برش یک نام خوب که مانای خوبم داشته باشه انتخاب کنن. گلپری دختره، حالا باید تو و خداداد یک نام خوب برش انتخاب کنید.
نی خان کاکا، شما خاله لیما برش نام انتخاب کنین.
خو خیلی تو کس؟ نام بچه ما عبدالرحمن میمانم.
ای شعباس، این نام مولایی صاحبم گفته بود. خب دختر نام بی بی کریمه را انتخاب میکنم.
بی بی کریمه نام مقبول است.
نام مقبول است. برم نگفتی که این نام چطور در فکرت آمد؟
از خاطر که نام خانم ما ملیمه است و نام کریمه خوب به نامش میخونه، مانای خوب هم داره.
اما آجره بسیار خوش شدم که خانه ما آمدی.
زنده باشی قند اما، هر وقت قصد میکدم که خانه تان بیایم و کتی تان قصه کنم، وقت پیدا نمیشد.
زهره دخترم.
بله پدر، چیزی میگفتین؟
ها قند پدر، میگفتم که مادر چی شد؟ وقت نان است، امو نان تیار میکد، امید شاید گشنه شده باشه.
خیر است سلطان بیادر، موقع گشنه نیستم.
راستی آجره خور، گفتن که در دفتر شورای زنا کدام مجلس بود، بسیار زنا و دختر آمده بودن.
آه بیادر جان، از مرکز یک دختر بسیار لایق آمده بود، نامش بانو بود.
خو
درباره انتخابات و فایده رای دادن گپ می زد، بسیار گپای خوب زد.
خو چی گفت؟
اول خیره گفت که تمام مردم زن و مرد باید به اهمیت رای دادن بفهمن.
خو یعنی که رای دادن مهم است؟ خو دیگه چی میگفت اما جان؟
بسیار گپا زد، گفت که هر کس که آدم خوب یا لایق باشه، چی زن باشه چی مرد و یا از هر جایی که باشه، شما به مو رای بتین. راستی یک گپ مهم دیگه هم گفت.
گپ مهم؟
آه، گفت کسی که رای میته باید سن 18 سالگی را پوره کده باشه.
وی خیمه به کسی رای داده نمیتونم، از خاطر که خورد استم.
خیره دخترم، وقت تو هم میرسه، تو باز خودت خود کاندید کو.
خود دیگه امو ساد امو مسنیاد، خو حالیم یک فکر کدیم.
فکری چی را؟
ما بخیر یک رسم خوب میکشم.
رسم چی را میکشی؟
رسمی که نشان بده که رای دادن به زن و مرد مهم است.
خدا تو را از من نگیره دختره که بوشیارم. بازار که رفتم قلم های رنگه و دیگه سامان های رسامی را بر در توفه میارم بخیر.
وی بس از قید شمم پدر جان، ایتو که مرا ناز بدی باز در رسامی دیگه هم لایق میشم.
زهره دخترم، نگفتی که چرا قم رسم میکشی؟
نه حالی نمیگم، وقتی که رسم کشیدیم باز با کلتان نشان میتم.
بیا کفترهای سیاه و سفید تا اوز رنگه ما بسیار ناجوان بودی. من چقدر شما را ناز میتم تو بگو خو، مگم شما برمش دوام نمیکنین.
او بچه ساده گل ما، موسا گل، کفترها دعا نمیکنه، دعا خو مادرت برات میکنه.
صدقی مادرم و سنم گل ننه، اگر تو دعا کنی او خواهد من قبول بشه تو بگه خو.
خبر دعا میکنم، خدا مهربان است، اما چیز خوب میشه انشالله.
به شک خدا مهربان است، باز ما به دعای مادرمون باوری هستم تو بگه خو. امرای کفترا خواهم تو مزاق میکدم ننه.
میفهمم بچیم، بچیم توی دو جوره تکره بیبی چطور است؟
آها، اردویش خوبشت از خدا راستی. یک جورش دخترانه معلوم میشه و ای دیگهش هم از کدام جوان کاک است بچگانه معلوم میشه، اما تو نیست؟
اما قسم است بچیم، چیز را که تو خوش کنی اونا هم خوش خواب کرد.
مقصدت از اونا کیست نه نه؟
اعتراض بچیم که ای را به اشتکای گلپری میبرم.
ببر به خدا دادم بگو که شیرینی موسا گل سرت مانده تو بگو خو.
او را باز خودت برش بگو، من امراشون دیگه کارم دارم.
چی کار تو بگو خو؟
برو باشم.
نه اگه نگوی باز قطعت قار میشم، امراه جوت میکنم تو بگو خو.
نه بچیم جوت نکو.
خو اگه بگوی باز جوت نمیکنم.
خوب رو میگم، خودستای تا خوب ما کم سر قلبت بان.
خیر
اتو میکنم که علیمه و یک چند زن دگره خانه زرپریشان میبرم. خدا کنه که ام دفعه کار بچیم سر بگیره.
تک 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 دروم.
عزیز، شما شنیدن که زهره یک دختر لایق و یک رسام خوب است. زهره گفت که درباره انتخابات و اهمیتان یک رسم خواهم کشید. شنونده های عزیز، آیا در منطقه شما مکتب دخترانه و کورس های سواد آموزی به زنان است و یا خیر؟ اگر در قریه ها مانند شهرها مکاتب دخترانه و کورس سواد آموزی زیاد شود، نتیجه آن چه خواهد بود؟ و این را هم بگوین که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است. لطف نموده نظریات خود را به شماره تلفن 0796-061-061 روان کرده و جایزه بگیرید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، از لوازم خانه‌تان چگونه استفاده می کنید؟
بچه آمد بچه ورم هز مکتب دفتن یخچال باز کرد و امی میخواست که یخ بگیره، یخ با کارت تو تکت یخچال خراب شد.
چقدر به لوازم منزلتان اهمیت میدهید؟
من زمانی که به طور مثال موتور استفاده میکنم در خانه، همیش کوشش میکنم اول چک بکنم سیستم ساکته و یا برق خوده که درست است یا نیست.
چگونه لوازم منزل را درست و سالم نگه داریم؟
طریقی نگهداشت است، اگر به صورت درست نگهداشت شود و در محل مناسب گذاشته شود.
در برنامه این هفته آشیانه روی اصول نگهداری از وسایل خانه حرف میزنیم. شنونده های گرامی، لوازم خانه شما نه تنها سرمایه های خانه و زندگیتان هستند، بلکه ابزارهایی هستند که در نبودشان ممکن است کیفیت زندگیتان کاهش پیدا کند. بنابراین تا جایی که میتوانید باید مراقب آنها باشید و به بهترین نحو از آنها نگهداری کنید. گزارش را در این مورد تهیه کردم که تقدیمتان می کنیم. اصول نگهداری لوازم خانه در هر خانواده متفاوت است و در هر خانه تعداد زیاد لوازم برقی و غیر برقی دیده می شود. از ماشین لباس شویی و جاروی برقی گرفته تا قالین و دوشک و بالش و غیره. اما در هر صورت تعداد این لوازم مهم نیست و آنچه مهم است شیوه صحیح نگهداری و استفاده درست از آنهاست. بنابراین لازم است که هم به فکر سالم ماندن آنها باشیم و هم با استفاده نادرست موجب بروز دردسر و خطر برای خودمان و دیگران نشویم. کریمه باشنده شهر کابل می گوید از اینکه در خانواده‌اش تعداد زیاد با هم زندگی دارند، بی‌توجهی در وسایل خانه هم به همین نسبت صورت می گیرد. وی می افزاید
از خودم ات یک روز اگر خود جور باشه یک روز حتما یا تنها من نیستم یا اولادم است یا بعضی کسایی دیگه از خراب میکنن زنایی ورست یا ننوهایم که در خانه زندگی میکنن حتما اگر من اوش خود بگیرم و اوش خود نمیگیرن امی حساب یک ماشین کالاشویی داشتیم که توجه صورت نگرفت بالاخره ماشین سوخت و همه از یک ماشین هم همه گی استفاده میکنیم بالاخره متو بیفایده مانده و تا حال جورم نشده یک چند روز پیش ما یا همانده بودیم بچه ها آمد بچه ورم هز مکتب دفتن یخچال باز کرد و یخدانش امی میخواست که یخ بگیره یخ با کارت تو تکت یخچال خراب شد اما حال بر هر کدام که طبقه مردها میگویم توجه خاصی نمیکنن میگه شما زنها نمی هستین که هر روز باید خراب شه و شما جور کنین به مو خاطر هیچمو ساعت پخته میکنین میخورین به سبام هم میمونه از بین میره و فاسد میشه باوت.
باید درباره شیوه صحیح نگهداری و استفاده از لوازم خانه نکات را در نظر داشته باشیم و اصول را رعایت کنیم. ملالای باشنده ناحیه هفتم شهر کابل می گوید اصول نگهداری وسایل خانه بستگی به سلیقه یک خانم موفق دارد.
اجناس هستن که مدت زمان زیاد از او ما استفاده میکنیم. در نگهداریش باید دقت و توجه زیاد را به خرج بدیم. مثلا وسایل برقی هستن که خانم خانه باید بر نگهداری از او توجه زیاد داشته باشد هر زمان. خب من زمانی که به طور مثال موتور استفاده میکنم در خانه همیشه کوشش میکنم اول چک بکنم سیستم ساکته و یا برق خود که درست است یا نیست. بسیار توجه میکنم درجهش درست باشه، حق ناحق درجهش دست نزنم که اکثرا دزدان در درجه اوتو هم باعث ازی میشه که اوتو زودتر خراب شوه. و زمانی که کارم خلاص میشه اوتو را در جای منظم خودش بگذارم. امی قسم مثلا یخچال ما است. یخچال یک جنس بسیار قیمتی است در یک خانه، ضروری هم است که خانواده برای هر سال خود یا برای چند سال بر خود یک یخچال تدارک بگیره. ضروری است که در نگهداری یخچال توجه لازم صورت بگیره. من همیشه برای یخچال خود از ترانسفورمر استفاده میکنم و همچنان مثلا قالین، فرش روی خانه، توشکا و بالشتا، سرتوش کی و یا مثلا پرده ها را که میشویم بسیار توجه میکنم. امی باعث شده زمان که مهمانا بعضی مهمانا خانه ما میایه پرسان میکنن که شما بخیر نو گرفتین این مسائل خانه تان یا پرده تان نو کردین؟ من میگم نه نو نگرفتیم، ولی این نگهداری اجناس خانه و سلیقه یک خانم بسیار ارتباط داره.
سهیلا باشنده شهر کابل میگوید اگر به وسایل خانه توجه کنیم و در دسترس اطفال نگذاریم در وقت ضرورت دچار مشکل نمیشویم.
به نظر من همگی باید از وسایل خانه خود بسیار محافظت خوب کنن. مثلا در بعضی خانواده ها یخچال است بدون از اینکه مثلا میفهمنم که خانه ما طفل داره، طفلا هر دقیقه میرن او را باز میکنن و بسته میکنن، اما از که گازی که وجود داره او از بین میره و یخچالشان خراب میشه. به همین ترتیب تمام وسایل خانه. بعضی خانواده ها ببینین وقتی که یک چیز کار میشه او را نمیتونن در وقتش پیدا کنن، مثلا یک پیشکش میباشه یا چکش یا کدام وسیله دیگه پشتش سرگردان میگردن. به نظر من یعنی خوب است که آدم از وسایلی که داره او را هم درست استفاده کنه و هم او را در یک جای منظم نگاه کنه. شخصا من مثلا وقتی که اگر برق در خانه ما نباشه، تاریکی باشه یا دفعتن برق بره، ما میتونم پیدا کنم گوگل در کجا ماندیم او را با بسیار آسانی پیدا کردم.
لوازم خانه سرمایه گذاری قابل توجهی در زندگی محسوب میشوند و معمولا مقادیر زیاد پول صرف خرید لوازم مورد نیاز ما میشود. بنابراین نگهداری و مواظبت اصولی از آن هیچ وقت ارزش وسایل را خدشه‌دار نمیسازد. نور احمد باشنده پروژه احمد شامی نمیگوید من همیشه خانوادم را به بهداشت وسایل خانه تشویق میکنم. از همین رو در وقت ضرورت با مشکل مواجه نمیشوم.
همونطور که پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم گفته که نظافت جزء ایمان است، در قسمت نگهداشت وسایل هم توجه اشاره کرده. برای هر خانواده یا برای هر رئیس فامیل و اعضای فامیل دستور است که در قسمت وسایل برقی توجه خاص بکنند. ما همچنان در قسمت ازی توجه بسیار جدی دارم و یک چیز بسیار مهم هم اشاره میکنم که توجه جدی بکنند، چرا ما و شما باز اقتصاد بسیار ضعیف داریم. اگر کارمند دولت هستیم یک ماش ناچیز میگیریم، توجه در قسمت ماشمون نیست، اما گزاره و پرده ما نمیشه، باید همون فرش و ظرفی که داریم در قسمت از او توجه جدی بکنیم که از همون استفاده درست شود که یک مدت زمان از او استفاده شود. واقعا ما همچنان در شرایطی که بسیار شرایط زیق در افغانستان آمد و جنگ ها از یک طرف و از یک طرف مشکلات اقتصادی، ما چند تخت قالین داشتم و از بسیار قیمت بالا و به همین دستفروش ها فروختمش و از دو تانستم یک مشکل خود حل کردم به خاطر از اینکه نگهبانداری خوب کرده بودم.
قابل ذکر است که برای نگهداری لوازم خانه نکات مهم در کار است تا برای نگهداری بهتر آنها را در شرایط خوب نگه داشته و چند سال کار بیشتر را برای شما تضمین می کند. از جمله محیط و مکانی که وسایل را میگذاریم مناسب باشد. عبدالواسی استانکزای باشنده کارت نو کابل در مورد اصول نگهداری وسایل خانه میگوید که وسایل خانه هم از نگاه کیفیت و هم شیوه نگهداری آن قابل توجه است.
دو فاکتور بسیار هم درول داره، یکی موضوع کیفیت خود وسایل است که اگر وسایل تخریبی از برقی از غیر برقی است و دیگه موضوع نگهداشت از اون هستن. اگر در هر دو فاکتورها بالاش کار شوه، یعنی وسایل گرفته شوه که دارای کوالیتی و کیفیت بالا باشه، و موضوع دوم طریق نگهداشت است، اگر به صورت درست نگهداشت شوه و در محل مناسب گذاشته شوه که در جای گذاشته شوه که در اونجا صحه نم و گرد و خاک و غبار و وسایل، چون در کابل موضوع گرد و خاک نه ایگاپاست که از دورتر نگهداشت شوه، امقدر وسایل دوامش بیشتر می باشه، و اگر کوالیتی پایین گرفته شوه و نمو است که دوتر خراب میشه. ما خود ما از وسایل متوسط استفاده میکنیم، مسائلی که یعنی میتونیم که از او کار بده تا او وقت که تا آخرین سرحد کار میکنه ما از او استفاده میکنیم.
انجیلا باشنده چهار راهی قنبر میگوید در نگهداری وسایل به خصوص هر خانم میکوشد تا جنس خانه تا دیر زمانی از بین نرود، اما امروزه اکثر وسایل خانه به خصوص ظروف شیشه‌ای و یا چینی چون کیفیت پایین دارند زود میشکنند.
ما خودم که اصلا زیاد دقت میکنم در مال خانه، چون خریداریش از هر حال مشکل شده و دیگه کیفیتم پایین رفته، با اول واسه یک ذره من خودم متوجه میباشم، اما نم خدا از وقتی که اولادداری اولادا یک مک ذره به سر پای شدن یک ذره کار و بار خانه به دست گرفتن یک ذره دیگه متوجه نمیباشن و از بین میبرن. وسایل زینتی زیاد زود خراب میشه و همچنان وسایل شیشه‌ای، چیزایی که شیشه ظروف خانه هرچه با قیمت بلندم خریداری شه بازم خودت داشت دوام نداره.
ناگفته نماند اگر لوازم خانه خراب شده و به خوبی مثل گذشته کار نمی کند، هرگز خودتان وسایل را تعمیر نکنید و این کار را به افراد متخصص بسپارید تا سبب خرابی بیشتر و یا صدمه جانی نگردد. شنونده های عزیز، گزارش را که در مورد اصول نگهداری از وسایل خانه تهیه گردیده بود شنیدید. اکنون به ارتباط همین موضوع پارچه تمثیلی نیز داریم که من مهریه انوری آن را نوشتم و یاسمین یارمل و صدیق بشاردوست در آن نقش دارند. تقدیمتان می کنیم.
جمیله خورجان، چطور هستی امروی هوای گرم؟
زنده باشی خوارک، براستی که هوا چقدر گرم است، بی بادتکه هیچ گزاره نمیشه به خدا.
راست میگی خورجان، باش که بادتکه رو برای چالون کنم. پک آمده سی اولاد های جور نمانده، میبینی که چه قسم ساختنش، مقصد کار میرته دیگه خوارک. روز میال قیشی با تکر از پایی جدا میکنن و طرف خود میمانن.
توبه خورک، وسایل خانه را بعد صدفال نمان که خراب میشه.
بی خور جان صدقی سرشان. لیلی جان دخترک گلم بیبی که او جوش آمده ساکت بکش فامیدی جان مادر.
خب مادر جان اینه جوش آمده میکشم لینشه.
خورک اگه باز بگویم خود گفتی که چقدر سر هر کارم انتقاد میکنه، مگر چی کنم دلم طاقت نمیکنه که نگویم سر طفل دیگه یک قسم کارهای خطرناکه، نکو این کار خوب نیست، خدای نخواسته برق میگیریش.
نی خوارک هر وقت میکنن بلد هستن.
الا خوارک چطور بوی سختگی میه؟ تو بیبی که یک دفعه آشپزخانه ایت نسخته باشه.
بابا خدا راست میگی، باش یه دفعه برم ببینم آشپزخانه که چی گپ است.
تو باش مامم روی برم.
الو خور سگ
گفتی که دختر بجای که ساکت او گرمی رو بکشه او گرمی کشتن سر میز مونده.
الو نزد کس که کل جای ده دیدی زود کو الا تو باش کم ساکت ما بکشه. او گفت نگفتم که لازم خانه رو بعد از اطفال نمان. اینا نتیجه جه دیدی؟
الو راست گفتی به خدا بی توجهی هم مال آدم میره. اما اگه خدای ناخواسته دختره که ما برق میگرفت باز ما چی خاک از سر خود میکردم.
شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.